گفتم نگفتم، مثلا نگفتم آقا برام گل بخر، بعد میام بهش میگم تو یه دونه شاخه گلم برام من تو این 20 سال نخریدی، حالا بیا بریم نصف خونه رو به نامم کن. یعنی دوچار یه پرتوقعی شدم و عالم و آدم بهم میگم بابا اینی که میگی با اونی که قبلا میخواستی متفاوته. یا اینکه میگم اگر دوستم داری برام فلان کار رو انجام بده، طرف میگه ببین من دوست دارم ولی فلان کار رو نمیتونم برات انجام بدم، من عاشقت هستم ولی این چیزی که تو از من میخوای. ازم خیلی وقتا بچه‌ها والدینشون رو تو این تنگنا قرار میدن که اگه منو دوست داری خب اجازه بدم برم با دوستام. میگه ببین من نگرانتم، من دلواپستم، به صلاحت نیست. و آخرین نکته‌ای که وجود داره که خیلی وقت‌ها هم ما درگیر این ماجرا هستیم، پشت یک نقاب قایم میشیم، پشت نقاب مهم نیست، میگذره، ولش کن، قصه نخور، این نقابه رو میزنیم رو صورتمون، سنگ صبور عالم و آدم میشیم، هیچ حرفی از مشکلات و خلق‌ها و نیازهامون نمیزنیم، بیمهری ها و ناکامی ها رو تحمل میکنیم، بیمحبتی ها رو ازش سعی میکنیم بگذره، اما پشت این لبخندمون، پشت این آرامشمون یک دنیا غم و قصه و ناآرومی بدیهایی منفجر میشه که آدم های دور و برمون اینجوری هن که چی شد الان
فنر که مرور زمان جمع شده ناگهان در جایی که انتظارش هم ندارن اتفاقا رها میشه.
و واقعیت اینه که این رد پاس گفتیم عشق را به صبوری دوا کنیم، هر روز عشق بیشتر و صبر کمتر است، ولی خب تو اصلا عشق اگه میخواستی، اگر از من انتظاری داشتی بگو. همین جای برنامه از شنونده هم خواهش میکنم که اگه خودشون رو دوست دارن، اگر نیازهاشون رو عادی و طبیعی و نرمال میدونن، گفتیم این سه دسته نیاز، نیاز کاملا طبیعیه بدون پرتوقعی، یعنی شرایط طرف مقابلشون رو در نظر بگیرن و نیازهاشون رو مطرح کنن که هر روز و هر روز بیشتر و بیشتر محروم نشن و فکر نکنن طرف محروم کننده.
عزیزید شما، خیلی ازتون ممنونم. خانم دکتر گفتن اگه خودتون رو دوست دارید، بذارید درس روز امروز رو با همین موضوع بشنویم، دوست داشتن خود.
درس روز.
یکی از خطرهای بزرگ و عجیب عاشق شدن، پاسخ و رفتار ماست وقتی که طرف مقابل به عشق ما جواب مثبت میده. گاهی ما عاشق میشیم تا از دست نقایص خودمون به یه آدم زیبا، کامل، حسابی و بی‌عیب و نقص پناه ببریم. ولی اگه یه چنین آدم کاملی یه روزی تصمیم بگیره به عشق ما جواب مثبت بده، همین کافیه که بلافاصله از چشم ما بیفته. چطور ممکنه آدمی اونطور کامل که در خیال ماست اینقدر بدسلیقه باشه که از ما خوشش بیاد؟ به نظر میاد یکی از لوازم رابطه خوب اینه که اول یکم خودمون رو دوست داشته باشیم و این هم ریشه در کودکی داره. لازمه که خودمون رو شایسته عشق بدونیم، وگرنه به عشق دیگران در بزرگسالی خیلی ناشیانه و بد جواب میدیم. بدون خیشتن دوستی، ابراز عشق یه آدم دیگه برامون حال به همزن و گیج کننده خواهد بود و ناخودآگاه این عشق رو پس میزنیم یا خرابش میکنیم. اگه قبلا تو زندگی همیشه ندیده گرفته شدیم یا منفور بودیم، راحت تر خواهیم بود که باز ما رو ندیده بگیرن یا ابراز نفرت کنن. اگه درست حسابی قانع نشده باشیم که دوست داشتنی هستیم، دریافت عشق مثل این میمونه که یه جایزه به ما دادن که خودمونو لایقش نمیدونیم. اون بیچاره‌ای که عاشق کسی شده که از خودش متنفره، باید خودشو آماده کنه که هر وقت از معشوق تعریف میکنه متهم به چاپلوسی بشه. یه طنز قدیمی هست از گروشو مارکس که میگه هیچ وقت عضو کلوپی نمیشم که آدم مزخرفی مثل منو به عضویت بپذیره. ما به پارادوکس توی این جوک میخندیم. مگه میشه آدم هم بخواد عضو یه کلوپ بشه و هم وقتی عضو شد دیگه عضویتش رو نخواد؟ چرا به خاطر عضویتمون جشن نگیریم؟ جوابش در نفرت از خوده. واسه خیلی از ماها عضو یه کلوپ عالی بودن یه چیزیه که روحمون نمیتونه باور کنه. اگه کلوپ یا معشوق ما رو بخواد، ما دیگه نمیتونیم کلوپ یا معشوق رو بخوایم. معمولا تو هر رابطه یه چنین لحظه مضحکی پیش میاد که معلوم میشه قراره به عشق ما جواب مثبت بدن. دیگه قرار نیست ناامیدانه آرزوی وصل داشته باشیم و میشه به معشوق رسید. برخورد ما در این لحظه بستگی داره به تعادل خیشتن دوستی و نفرت از خود. اگر نفرت از خود پیروز بشه، کسی که جواب مثبت گرفته ناگهان سرد میشه و اعلام میکنه که معشوق از اول به اندازه کافی خوب نبوده. ولی اگه خیشتن دوستی برنده بشه، دو طرف قبول دارن که عشق دو جانبه معنیش این نیست که معشوق سبک و بی کلاس بوده، بلکه معنیش اینه که عاشق خودش رو هم دوست داره. به نظر میاد اینکه خودمون رو دوست داشته باشیم اولین کار و رمانتیک ترین کاریه که میتونیم برای معشوق انجام بدیم.
سپاسگزارم از شما که همراه خوب ما هستید و با ما حرف میزنید. امروز در مورد محرومیت هیجانی، ذهنیت محرومیت هیجانی داریم گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر زینت السادات میرغفوریان، روانشناس و مشاور. و خانم دکتر، میخوام اینجا اینو ازتون بپرسم، این هایی که در فکر و احساس و رفتارمون داریم تجربه میکنیم، آیا همیشه یکسانه؟ در مقابل همه یکسانه؟ مثلا من اگر این توقعات رو دارم، اگر این نوع نگاه و این ذهنیت رو دارم در مقابل همسرم، اگه هستم، خواهرم، مادرم، فرزندانم، هم این گونه‌ام یا نه انتخابیه؟
خانم بهرامی عزیز، ببینید، ما داریم میگیم من درگیری تعلم، من درگیری طرز فکر و باور غلطم و اون باور غلطه باعث میشه من اینجوری احساس کنم، ولی نه، واقعیت اینه ما ممکنه این طرز فکر و احساس رو داشته باشم اما تو موقعیت‌های مختلف، در کنار آدم‌های مختلف، حتی تو سنین مختلف. مثلا در کودکی من یه جور رفتار می‌کردم، تو نوجوانی یه جور، الان که مثلا خان دکتر شدم یه جور دیگه انگار. پس آدم‌ها به سه روش برخورد می‌کنن با این ذهنیتشون که ما تو روانشناسی بهش میگیم سبک مقابله. یعنی من درگیر یه الگوی غلط فکرم، اون الگوی داره به من میگه با این سبک برو جلو. اولین سبک اسمش تسلیمه. شنونده هامون بر اساس اون افکار و احساسات ببینن چقدر تسلیم افکار و احساساتتون هستن. وقتی من تسلیم طرفدارم هستم، یعنی این تده رو پذیرفتم، تسلیم این افکار و احساساتم و قبول کردم که من قرار محروم باشم، چه از عشق و محبت، چه از درک و همدلی، چه از حمایت رو همراهی، میرم سراغ آدم های غلط، خواسته هام رو مطرح نمی کنم. اینجوری هم که میگم من که قرار محروم بشم، پس چرا بگم؟ اون که بلد نیست نیاز منو برآورده کنه، پس من خودم رو آدم محروم و آدم های دور و برم رو افراد محروم کننده میدونم با این تسلیم. و خب معلومه که هر روز و هر روزم محروم تر
در حقیقت خودم میگم تو لیاقت دریافتش.
باور اصلیم اینه، طرف بر من گل میخره، بهش میگم چرا زحمت کشیدی، لازم نبود به این کارا، بعد طرف دیگه این کار نمیکنه، بعد من ناراحت میشم، یا میگم درخواست ها و تمایلاتم رو مطرح نمیکنم. توی سبک اجتناب همش من ذهنم اینه که بیمهری خیلی چیز بدیه، کم توجهی خیلی درد بزرگه، وقتی من عشق و محبت دریافت نمی کنم از همسرم خیلی حالم بد میشه، وقتی آدم ها درکم نمی کنن نمیدونم خیلی خان دکتر سخته، درگیر اجتناب میشم، اصلا وارد رابطه نمیشم، اگر تو رابطه هستم تمایلم رو مطرح نمی کنم. در واقع برای فرار از درد بیمهری و بیتوجهی، برای اون تسکین دردهام، از هر موقعیت و هر آدمی که ممکنه فکر میکنم ممکنه من رو محروم کنه دوری میکنم، فاصله میگیرم، اینجوری فکر میکنم کمتر صدمه میخورم اما در واقع دارم بیشتر به خودم آسیب میزنم. سبک سوم رو هم بگم، سبک جبران افراطیه. من دارم با طرفدارم، با طرز فکرم دارم میجنگم، انگار دارم به خودم هم دروغ میگم، کتمان میکنم، آقا من درد بیمهری دارم، چرا برعکسش رو رفتار میکنم، درونم پر از کمبود عشق و محبت، چرا به آدما میگم نه، کی کمک میخواد بیاد، هر کی من عشق میخواد محبت میخواد من بهش بدم، من سنگ صبور عالم و آدمم. دقیقاً اصلا میگردم آدمایی که نیاز به عشق و محبت دارن و پیدا میکنم، میگم یه نقاب زدم پشتم و پشت اون قایم شدم. تو جبران افراطی میگم میخوام خلأ خودم رو پر کنم، میخوام نیاز خودم رو پر کنم، ولی هر روز دارم از درون خالی تر میشم. مثلا من سرمایه ای ندارم که دارم اینجا سرمایه گذاری میکنم و نیازهام اون وقت برآورده نمیشه. یه رفتارم تو جبران افراطی اینه، یه رفتارم گفتم شبیه خودشیفته ها میشم، بچه های لوس و نونور که دریافت توجه براشون به هر قیمتی مهمه، مثل یه آدم محتاج و درمونده عمل میکنم، شکایت میکنم من اینجوریم و من اونجوریم و در واقع متوجه نیستم که دارم اینها رو برای جلب توجه انجام میدم، دارم این کارا رو میکنم که آدم دلش برام بسوزه، دوست هم داشته باشه، ولی در واقع به
لذتی هم ازش نمیبرم از دریافت اونها. خیلی از شما متشکرم. ساکن خانم دکتر میرغفوریان اینجا همراه ما هستن. بشنویم صدای شما رو که با 2265 2876 تماس گرفتید.
عرض سلام و تبریک ولادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و حضرت امام جعفر صادق. ما انسان ها به طور اجتماعی با هم زندگی میکنیم. اگر کسی فکر میکنه که کسی دوستش نداره، شاید در ذهن خودشه که این فکر رو میکنه. ما میتونیم با محبت و ابراز علاقه به دیگران ثابت کنیم که اونها تنها نیستن و ما دوستشون داریم و این فکریست که در ذهن خود اونها وجود داره و شاید توقع اونها از دیگران زیاد باشه و مشکل از خود اونها باشه. ما میتونیم با مثبت نگری و کمی کار کردن روی خودمون این فکر غلط رو از ذهن خودمون دور کنیم. در نهایت اگر نتونیم این فکر غلط رو از ذهن خودمون دور کنیم، باید به یک متخصص مراجعه کنیم. نسرین هادیان از گرگان.
خیلی کتا هستم که احساس تنهایی میکنم، با اینکه دورشون شلوغ، زن دارم، بچه دارم، برادر، خواهر، ولی خودشون ناامیدن. بارها میگن ناامیدی بلاست، نباید ناامیدی به خودتون را بدید. در این مشکلات و گرفتاری ها باید توکل به خدا باشه و امید داشته باشه. خود امید به انسان نیرو بده، خود اراده خوب به انسان نیرو بده. به نظر بنده کسایی که احساس پیری میکنن، من با اینکه 77 سالمه خوب پیری ندارم، احساس جوانی دارم، اگر از ما گذشته نامیدیم، اینها خود به خود افسردگی رو قبول میکنن. از که شانس محترم خواهشم اینه های درسته یا اشتباه.
به هر حال گاهی شده که آدم همون دوستای خودش، همکارای خودش رو میبینه که با وجود اینکه انقدر دور و برشون شلوغه، خانواده دارن، همکار دارن، دوست دارن، ولی گاهی احساس تنهایی میکنن، گاهی هم میگن که هیچ کس منو دوست نداره. به نظر من اصلا این امکان نداره، یعنی اشتباهه. به هر حال مگه ممکنه که پدر مادر آدم آدمو دوست نداشته باشن؟ حداقلش همینه که خانواده حتما آدمو دوست دارن. و اینکه شاید بعضی وقتا از اون اعتماد به نفس پایین باشه که کسی یه همچین احساسی رو داشته باشه، حتما باید از مشاورین محترم استفاده کنن، تحت درمان روانشناسا قرار بگیرن و زندگی شیرینشون رو اینگونه تلخ نکنن.
خیلی متشکرم از شما که با ما حرف میزنید. سرکار خانم دکتر میرغفوریان، پایان بخش برنامه. با توجه به تماس هایی که از شنونده هامون شنیدیم خانم دکتر،
سعی میکنم که گفته هام رو در تماس های شنونده خانومی که به ما گفتن ما انسانیم و یه سری نیاز داریم درست گفتن، آقای عزیزی که گفتن احساس تنهایی نباید ما رو ناامید کنه درست کنن گفتن، و خانم عزیزی که گفتن که این کلمه هیچ کس رو حذف کنیم، مگه میشه هیچگی نباشه، پدرم مادرم بالاخره در دنیا وجود دارن. راهکار بدم به شنونده های خوبمون که بتونن به خودشون کمک کنن. خودیاری اون قسمت خوب ماجرا شاید همین باشه. اولا ما متوجه شدیم که درگیری ذهنیتی هستیم به نام محرومیت هیجانی و الان میدونم که گاهن من این عینک رو به چشمم میزنم، پس وقتی درگیر این احساس میشم خوبه که اول عینکمو بردارم و به خودم بگم ببین زینت، اینجا که چنین فکری و احساسی داری آیا واقعا به خاطر عینکته یا واقعا داره اتفاقی میفته. نکته بعدی، خیلی از ما نیازهای هیجانیمون رو نمیشناسیم. من نمیدونم عشق، محبت، توجه از نظر من یعنی چی، همدلی و درک از نظر من یعنی چی، حمایت و همراهی از نظر من یعنی چی، و بعد چیزی هم در موردش نمیگم و برآورده نمیشه نیازم، یا اینکه فکر میکنم که نباید اصلا نیازهام رو مطرح کنم. به قول خانم اولی که شنونده اولی که تماس گرفتن، ما آدمیم و اینها نیازهای طبیعیمون هستن، پس باید نیازهام رو بشناسم و عنوان یه چیز کاملا نرمال و طبیعی بهش نگاه کنم. بعد از اینکه ما نیازهامون رو شناختیم، باید بریم سراغ آدم‌های مناسب. انتخاب‌های مناسب تو زندگی خیلی مهمه. من اگر انتظار عشق و توجه دارم و مادرم آدم کم مهر و کم توجهیه، از مادرم انتظار نداشته باشم، برم سراغ دوستم. اگر انتظار درک دارم و اطرافیانم درکم نمی‌کنن، برم سراغ مشاورم. و هدف بعدی، سومین هدف اینه، پس یک نیازامو بشناسم، دو انتخاب آدم‌های مناسب، سه آدم مناسبه رو دارم تو زندگیم. اینکه کی کجا و چه جوری نیازم رو مطرح کنم موضوع مهمیه، اما حتی اگر هر سه تا مطلب رو رعایت کردم به معنای نیست من قراره که هیچ وقت محروم نشم و حالم بد نشه. آدم‌ها به نفس محروم کننده نیستن خانم بهرامی عزیز، ولی ما باید این رو یاد بگیریم. خیلی از ما در کودکیمون اتفاقی افتاده و بد نیست که برگردیم و عقب ببینیم ریشه و علت این حال بدمون چیه. اگر بتونیم اون ریشه ها و علت ها رو پیدا کنیم، با خودمون همدلی کنیم که آقا در کودکی، در نوجوانیت، در زندگی گذشته چنین اتفاقی افتاده، همسرت اینجوری کرده، فرزندت اینجوری کرده، فلان دوستت این کار کرده، ولی قرار نیست که تو همیشه محروم باشی، این مشکلمون تا یه حدی برطرف میشه. نکته بعدی، دیدگاهمون، نگرشمون، طرز فکرمون رو عوض کنیم. گفتم دیدگاه اصلیمون دو بخشه، یا خودمون رو لایق عشق نمیدونیم و فکر میکنیم قراره که محروم باشم، یا آدمها رو محروم کننده میدونیم. این دیدگاه رو عوض کنیم و در نهایت در تکنیک های رفتاری سعی کنیم درگیر تسلیم، اجتناب و جبران افراطی نباشیم، نیازهامون رو مطرح کنیم. اگر آدمها نیازمون رو برآورده کرد، قدردان باشیم ازشون، تشکر کنیم ازشون، و میگم این داستان تشکر کردن و قدردان بودن نکته مهمیه.
یک دنیا ممنونم، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر میرغفوری عزیز که مثل همیشه با احساس مسئولیت فراوان اینجا حضور داشتید و مثل همیشه دغدغه اینو داشتید که ما بهتر از قبل نگاه کنیم به دنیا.
دعا میکنم زیر این سقف بلند هر کجا خسته شدی یا که پرغصه شدی، دستی از غیب به دادت برسد و چه زیباست که آن دست خدا باشد. و بس انشاءالله هممون یه آدمی رو داشته باشیم که حس کنیم برای اون آدم حداقل خاص و ویژه مهمیم، دوستمون داره و دوستش داشته باشیم.
خیلی از شما متشکرم، الهی آمین. ممنون که ما رو شنیدید، باز هم عیدتون مبارک، انتماس دعا و خدا نگهدار. خدا نگهدار.
دست در دست هم و در کنار هم به عشق وطن ایستاده ایم.
بیا تا عاشقی
از سر برگیری،
بیا تا عاشقی،
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خدا مرد متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت می کنم.
وطنم تنم چه باشد که بگویم تن تو، که تو جایی و سراپا همه جان روشنی تو. وطنم تو بوی باران به شب ستار باران، که خوشی و خوشدرینی به مزاق میگساران. وطنم 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 ایران، همه جان به تنم. وطنم ایران، ایران من، ایران من، ای مهر تو در جان من. ایران من، ایران من، ای مهر تو.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
ای اول مثل ایران، مثل ایرانی.
آباد آباد ایران، آباد ایران، ایران.
حالا برام بخونید.
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچا، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
گیومه باز. گیومه بسته.
به نام خدا. سلام، این برنامه گلشنی سرباغ همیشه خرم زبان شیرین فارسی. گیومه باز، گیومه بسته. آموزه.
توجه به ریشه های فرهنگی ادبی در پاسداشت زبان پارسی کمک شایانی خواهد کرد. پس امروز به سراغ یکی از داستانهای کهن ادبیات پارسی میریم. من، علیرضا کوهپیما، حکایتی از مخزن الاسرار نظامی گنجوی رو براتون انتخاب کردم. نظامی در قرن ششم هجری میزیست. مخزن الاسرار، هفت پیکر، خسرو و شیرین، اسکندر نامه و لیلی و مجنون پنج گنج نظامی هستند. پیرمردی با کمر خمیده بر زمین کج شده بود. عرق پیشانیش با گل و آب به هم می ریخت و خشت می زد. گهگاهی کمر خودشو به بالا می کشید تا خستگی به در بکنه. جوانی از آنجا می گذشت. شگفت زده شد که با وجود کهنسالی خشت می زنه. جلو رفت و گفت: پیرمرد، چرا اینقدر زحمت می کشی؟ باید تو خونه بشینی و دیگران زندگی تو تأمین کنن. تو کار خودتو کردی، نوبت استراحت توست. این کار تو نیست، بسپارش به ما جوونا. پیرمرد در حالی که کمر خمیدش رو راست می کرد سر بالا کرد و گفت: دست بدین پیشه کشیدم که هست، تا نکشم پیش تو یک روز دست. دست کش کس نیم از بحر گنج، دست کشی می خورم از دست رنج. بله عزیزان، پیر مرد از دست رنج خودش نان می خورد تا مجبور نباشه دستشو پیش کسی دراز کنه. در جای جای ادبیات پارسی به همت ورزیدن و کوشیدن برای اینکه سالم زندگی کنیم اشاره و توصیه شده، ولی تلاش و همتی که بی حرص و طمع و از روی خرد و مهر ورزی باشه، تعریفش همینه که نظامی گنجوی گفته.
زبان فارسی از نظر آثار ادبی و شمار و گوناگونی واژگان و همچنین ضرب المثل ها یکی از غنی ترین و پرمایه ترین زبان های جهان است. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد الکسایی، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران هستم. امروز می‌خوایم در رابطه با چگونگی نوشتن اعداد در متن با هم دیگه صحبت بکنیم. یک قانون کلی رو باید در نظر بگیریم که در متن‌های ریاضی اعداد به صورت رقمی نوشته می‌شوند و در دیگر متن‌ها بهترینه که به صورت حروف نوشته بشه. اما در برخی موارد هم هست که اعداد به صورت رقمی و حروف در کنار یکدیگه نوشته می شوند، مثل برای تقویت سندیت یا درک بهتر اعداد در بعضی از متن‌ها، برای جلوگیری از سوء استفاده یا به قصد انتقال بهتر مفهوم در چک نویسی یا اوراق بهادار. برخی مواقع باید اعداد رو به حروف بنویسیم. وقتی که ادب در آغاز جمله بیاد، مثل این که بگوییم 30 سال طول کشید تا فردوسی سرودن شاهنامه را به پایان برساند. اعداد ترتیبی همیشه باید با حروف نوشته بشن و نوشتن اونها به صورت عدد و حروف نادرست است. مثل پنجمی، مثل چهلومی، ساعت، دقیقه و ثانیه بهتره که با حروف نوشته بشه. اعداد مبهم هم با نیم فاصله در کنار هم و به حروف نوشته میشن، مثل 7-8 روز، 3-4 ماه و همچنین اعداد کسری. 1/3 نیروهای اداره تعطیل بودند. اما برخی از اوقات هم باید اعداد رو به صورت رقم بنویسیم. نوشتن درصد در متون غیر ریاضی، اعداد خاص که شامل شماره صفحه، شماره جلد، شماره سال انتشار، شماره قد، شماره شناسنامه، آیه قرآن، پلاک ساختمان و قص الهازا، همچنین قیمت خدمات یا اجناس و اعداد در یک بازه زمانی، مثلا میگیم که سال تحصیلی 99-400، تاریخ تولد، تاریخ وفات و سده های هجری و قمری. باید توجه داشته باشیم که شماره ردیف همیشه باید با عدد نوشته بشه و به وسیله یک خط فاصله یا یک نقطه از پیکری متن جدا بشه. اما یه نکته پایانی رو باید در نظر داشته باشیم که باید در نگارش ها یا ویراستاری یک متن اصل یکسانسازی رو رعایت بکنیم.
زبان شیرین فارسی که همان زبان مادری است، مجموعه‌ای گرانبها شامل پارسی باستان، کتیبه‌ها و سنگ نوشته‌های قدیمی با خطوط میخی و پارسی میانه با سنگ نوشته‌های خطوط پهلوی است. از سوی دیگر نیز الهام گرفته از فرهنگ بعد از اسلام، همه جا بهترین سرمایه ملی و هویت ما ایرانیان است. نوواژگان.
دیشب خسته و کوفته از سر کار برگشتم خونه. تا کلید انداختم رفتم داخل، بابا مثل رستم دستان جلوم سبز شد و برگشت گفت: پسر، اخیراً خیلی دیر میای خونه، چه خبره؟ این چه وقت اومدنه؟ ساعت دیدی؟ آب دهنم قورت دادم، گفتم: سلام. بابام خیره به هم نگاه میکرد، گفتم: چرا گفتین اخیراً؟ بابام گفت وقت گیر آوردی نه؟ من چی میگم تو چی میگی؟ گفتم اول این که اخیراً نه و به تازگی. بعدشم این روزا خب کارم زیادتر شده، مجبورم دیرتر بیام خونه. ولی چشم، سعی میکنم از این به بعد زودتر بیام. بابام یه نگاهی بهم انداخت و رفت، ولی میدونم که یادش نرفت و از این به بعد میگه به تازگی.